قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. برای سلامتی وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه و برای تحقق اهداف قرآن و اسلام صلواتی جلی عنایت کنید. موضوع بحث امروزمون در ارتباط با آیین همسرداری پیرامون رعایت عدالت در خانه و برخورد عادلانه با همسر مطرح می شود. به عنوان مقدمه بحث چند نکته بسیار حائز اهمیت رو باید ما قبل از اینکه با کلیات بحث آشنا بشیم در نظر بگیریم. اول اینکه قرآن و دین به طور کلی مجموعه ای از دستورالعمل هایی است که از جانب خداوند حکیم و از روی حکمت به معنای واقعی کلمه تدارک دیده شده و تمامی ابعاد مختلف آن حتی در جامعه هایی که بعداً می آیند نیز دیده شده است. بنابراین تفاوتی که بین قوانین مردمی با قوانین الهی هست میشه گفت به جرأت یکیش اینه که در قوانین الهی هیچ گونه ظلمی به هیچ کس نخواهد شد. دومین نکته مهم اینه که مصالح اجتماع گاهی مقدم می افتد بر مصالح فرد، یعنی اگر بنا باشه ما ببینیم جامعه در معرض خطر داره قرار می گیرد، به تعبیر ساده یک نفر را فدای همه می کنند، اما همه را فدای یک نفر نمی کنند. این هم یک نکته مهم. نکته سوم که شاید مهمتر از این دو نکته هم هست اینه که ما الان رو همیشه می بینیم یا شرایط خودمان را در نظر می‌گیریم و قضاوت می‌کنیم. اگر با یک اندیشه و بینش وسیع‌تری به احکام و قوانین اسلام بنگریم، نه تنها این قوانین را بسیار مترقی و بسیار پیشرفته می‌بینیم که می توانیم ادعا کنیم اگر غیر از این بود نمی توانست قانون اسلام باشد. اما وقتی آدم از روی غرض با مسائل روبرو میشه یا با نداشتن آگاهی نمیخواد واقعیت ها رو بپذیره، مجبور بر اساس احساساتش روی موضوعات قضاوت بکنه یا حتی روی تحریکات دشمن شروع کنه عکس‌العمل نشان دادن، اونجا دیگه نمیتونه آدم به واقع برسه. ما در قوانین اسلام قانونهایی رو داریم که ظاهرش به نظر خیلی تند و خشن میاد، مثل شلاق زدن بر کسی که دزدی کرده یا شراب خورده یا قصاص کردن کسی که قتل انجام داده یا حتی دستور صریح اسلام به نوعی از مسلم، نمیخوام بگم خود مسلم، به نوعی از مسلم در مورد کور کردن چشم کسی یا بریدن بینی یا گوش یا عضوی از بدن یک فرد که میفرماید باید عیناً تکرار بشه و ما تعجب میکنیم اسلامی که اینقدر در رابطه با عطوفت و مهربانی سخن گفته چرا یه جاهایی اینقدر خشن برخورد میکنه. به قول بعضی ها به قیافه اسلام خشونت نمیاد، اما وقتی خود قرآن رو ملاک قرار میدیم میفرماید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، اگر شما که میخواید قضاوت کنید واقعا عاقلانه فکر کنید میبینید که شلاق زدن و قطع کردن دست دزد و کشتن قاتل و برخوردی مثل کور کردن چشم و اینها همش چه مایه حیات و زندگی جامعه است. یعنی قانون همینه که یک نفر رو داریم فدای جامعه میکنیم، نه جامعه را فدای یک نفر. قوانینی مثل مسئله ارث، بسیاری از افراد رو میبینیم که اعتراض گونه، نه اینکه حتی احتمال بدن که خدا این حکم رو داده حتما حکمتی در او قرار داده است، با کمال بی‌حیایی حتی بعضیشون خدا در حق ما زنها ظلم کرده که گفته مرد دو برابر زن ارث ببرد. خب این یعنی چه؟ یعنی ما عدالت خدا رو داریم میبریم زیر سوال صریح و معتقد به این داریم میشیم که خداوند قانونی که گذاشته روش حساب نکرده، همینجور یه قانونی رو وضع کرده، در حالی که چنین نیست. یا این که وقتی میرسه به مسئله سنی برای ازدواج یا سنی برای تکلیف، دلسوزیمون اونجا گل میکنن. آخه چطور یه دختر 9 ساله رو ما بهش بگیم روزه بگیر؟ حالا اینجا چی میشن؟ دلسوز دختر 9 ساله میشن و میرن سراغ این که آخه اینم قانون خدا وضع کرده که دختر وقتی 9 ساله شد روزه بگیرد. این اعتراض معناش چیه؟ باور نکردن خداست به عنوان یک حکیم دانا، خبیر توانا، عالم واقعی؟ یا این که نه، ناآگاهی خودمونو میخوایم یه جوری ظاهر کنیم، اینطوری آبروی خودمون میره وقتی مطرح کنیم میگن ببین بنده خدا چقدر فکرش کوتاهه که یه مسئله ساده خداشناسی رو هنوز نتونسته تو وجود خودش حل کنه. یکی از جاهایی که جنجال به پا کرده و خیلی دشمن روش مانور میده و بارها من بحثهای متعددی روی این موضوع به شکلهای گوناگون داشتم و ابعاد مسئله رو کسی واقعا نمیشینه اونطوری که هست روش فکر کنه و بعد قضاوت کنه، مسئله تعدد زوجات. ما همیشه اولین حرفمون اینه که مردای بنده خدا اینقدر گرفتاریشون اخیراً مخصوصا زیاد شده که در به در دنبال این میگردن که یه جوری همین یکی هم ببینن دیگه میشه یه فکری براش بکن. اگر یه وقت خدای ناکرده یه فردی خوش رو بخواد از گنیمش دراستر کند، اونجا باید بریم سراغ این که یا از جونش سیر شده بله، یا واقعا در یک شرایطی قرار گرفته است که دقیقا قانون اسلام با اون مطابقت میکنه که بتونه ازدواج متعدد داشته باشه. خب این یک جنبه احساسی بیشتر درش دیده میشه، یعنی تا اسم ازدواج ها میاد میبینید تمام زنها فرقم نمی کنه ها، بدون استثناء یه حالت عجیبی درشون به وجود میاد که یعنی چه؟ چرا اسلام اجازه داده است؟ مردا اگر این اجازه بهشون داده نشده بود بله بی خودی خودشونو اسیر نمی کردن. در حالی که اگر ما بیایم موازین قرآنی این مسئله رو ببینیم و فکر بکنیم روش، موقعیت رو به سنجیم میبینیم که نه تنها این قانون کوچکترین ظلمی در حد زن نکرده است، بلکه خود این قانون بزرگترین نمونه عدالت اسلامی در جامعه اسلامی است. حالا چطور؟ یه مقداری من بیان این مطلب رو داشته باشم چون فرصت من امروز یه مقداری محدودتر از روزهای دیگر هست و تقاضا کردیم از برادر عزیز و ارجمندمون که یه چند دقیقه ما امروز زودتر بتونیم رفع زحمت بکنیم، چون پدر و مادرمون تنها تو خانه گذاشتیم آمدیم، کسی هم پرشون نیست، ولی مجبورم بعد برم کسی رو بگذارم کنارشون و بعد برم برای جلسه. سعی میکنم تو همین فاصله ای که دارم یه مقداری روی این قضیه بیان بیاریم. ببینید ساده ساده اگر بخوایم مسئله تعدد زوجات را بیانش کنیم که حکیمانه است و واقعا قانونی است موافق با عدالت، و اگر یه مقدار منصفانه تر هم بخوایم قضاوت کنیم، ببینیم اونی که این وسط ممکنه بتونه یه ادعایی بکند مرد است نه زن. اسلام میفرماید یا تعداد زنان و مردانی که آمادگی برای ازدواج دارند با هم مساوی یا غیر مساوی. فرض کنید ما 100 تا مرد داریم که همسر ندارن، 100 تا زن هم داریم که همسر ندارن. قانون عادلانه میگه چه؟ میگه هر یک مردی با هر یک زنی ازدواج کند و زندگی اینها تأمین بشه، نه مرد بدون زن بماند و نه زن بدون شوهر. این مرحله اول. این در صورت تساوی هیچ مشکلی رو تو جامعه به وجود نمیاره. حالا اگر تعداد زنان بیش از مردان باشه، تعداد مردا کم، تعداد زنها بیشتر باشه، مثل زمان جنگ در زمان خود پیغمبر اسلام که بسیاری از مردان در میدان جنگ به شهادت رسیده بودند و بسیاری از خانواده های اینا در وضعیتی بودند، جوان موقعیتی داشتند که می توانستند ازدواج بکنند، ولی مردی که به قول ما مجرد باشه و بخواد با اینا ازدواج بکند نبود. تعداد مردها کمتر بود، تعداد زنهای بی سرپرست زیاد. تا قبل از آمدن این قانون یه اشاره دیروز کردیم، افرادی بودن که به تعداد بی نهایت، یعنی هیچ محدودیتی درش نبود، میتونستن مخصوصا دختران یتیم را برن بگیرن، اموال این دختر یتیم به اونها منتقل میشد، بعد از آنی که با اینها یه مدت کوتاهی میموندن اینا رو رها میکردن، نه طلاق میدادن و نه باشون زندگی میکردن. گاهی اتفاق می افتاد یک مرد به خاطر ثروتی که این دختران داشتند و قانون ظالمانه جاهلیت قبل از اسلام که می گفت دختر یتیم اموالش به شوهر او می رسه نه به خودش، می مدن با اصرار زیاد دختران یتیم رو می گرفتن، اموال رو منتقل میکردن، بعد اینا رو رها میکردن. و اکثر قریب به اتفاق این دختران وقتی میدیدن هیچ راهی برای زندگی دیگه ندارن، چون خانه پدری که دیگه وجود نداشت، خانه شوهرم که نبود، بیرونش کرده بود از خانه، جا و پناهگاهی هم نداشت، بسیاری از اینها به خاطرش پر کردن شکمشون می افتادن به هرزگی و بیبندوباری و بیعفت. یک جب آلوده ای رو به وجود آورده بودن که حد نداشت. اونهایی هم که شوهرانشون را از دست داده بودن و امکان ازدواج براشون نبود، بعضیشون خودداری می کردن، با همه فشارهایی که در زندگی بود تحمل می کردن، اما یه عده زیادشون به خاطر اینکه جوان بودن موقعیت سنیشون ایجاب نمیکرد که بتونن خودداری کنن، میافتادن به هرزگی. آلوده شده بود جامعه از هر جهتی، گرفتار بیبندواری و گناه. یکی 10 تا 20 تا 30 تا گاهی در روایت داره که تا 90 نفر اسیر یک مرد بودن و هیچ کدام از اینا سامان نداشتن. اسلام آمد، یک قیچی بزرگ برداشت و این قانون ظالمانه جاهلی رو قیچی کرد. از یک طرف خوب دقت کنید، چون میخوایم قضاوت کنیم، نمیخوایم حرف بزنیم. از یک طرف میخواد یه کاری بکنه که جلو فساد و بیبندوباری رو در جامعه چکار کنه؟ بگیرد. و از یک طرف میخواد جلو افراد عیاش شهوترامی رو بگیره که مال دنیا اونها رو کور کرده و هر روز در صدد نابود کردن یه خانواده و یک فردی بودن. اومد فرمود اولین قانونی که وضع کرد در سوره مبارکه نساء آیه 3 هست، فرمود و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما. آیه رو خوب دقت کنید، فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان تعولوا. ترجمه شو من بگم؟ خوب دقت کنید روی ترجمه. اگر میترسید که در حق دختران یتیم به عدل و انصاف رفتار نکنید، در این صورت از زنانی که میپسندید یک یا دو یا سه یا چهار تن را به همسری در بیاورید، و اگر می ترسید که مبادا عادلانه رفتار نکنید فقط به یک تن یا ملک یمینتان یعنی کنیز اکتفا کنید. این نزدیکتر است به این که ظلم و ستمی از شما صادر نشود. اولی چیزی که در این آیه مطرحه، چون من هفت مطلب رو میخوام تو این آیه روش انگشت بگذارم و صحبت بشه، اول اینه ترس. خدا یک بار در اول آیه میفرماید و این خفتم، یه بار وسط آیه میفرماید تا این خفتم، یعنی ترس از این که انسان نتونه عدالت را رعایت کند. عدالت یعنی چه؟ در بسیاری از قوانین انصاف و تساوی و عدالت با هم فرق گذاشته شده است. فرق بین تساوی و عدالته. تساوی یعنی همه را یکسان دیدن، همه مثل هم، که بسیاری از افراد تو همینجا اشتباه میکنن، خیال میکنن که اگر یه فردی دو تا همسر داشته باشد الان باید همون پیرنی که برای این میگیره برای اونم عین همون با همون وضعیت بگیرد، اگه اون یه ریال گرونتر یا ارزونتر شد بی‌عدالتی شده. نه، تساوی نیست، عدالت هست. عدالت یعنی هر کسی به فراخور خودش و سهمی که دارد وضع و شیفی محله، هر کی به اندازه خودش. بعد می‌فرماید که اگر می‌ترسید عدالت رو در بین یتیمان نتونید رعایت کنید، اشاره به چیه؟ به همین مثالی که عرض کردم که بچه های یتیم رو اینو می رفتن می گرفتن، اموالشون رو ضبط می کردن و اینا رو اسیر خودشون می کردن و رها می کردن. خدا می فرماید اگر می ترسید که در حق این گونه دختران یتیمی که حالا یه ضربه روحی سنگینی برش وارد شده و اگر شما هم یه ضربه دیگه بهش وارد کنید دیگه هیچی ازش نمیمانه، میترسید گسپ یعنی عدالت واقعی رو رعایت نکنید، فلکه رو برید ازدواج کنید. چرا میاد اینا رو یکی یکی میگیرید و بعد اذیتشون میکنید؟ اگه میدونید در بین اینا نمیتونید عدالت برقرار کنید، فنکه و ماتاب لکم من النساء، خب برید از زنها بگیرید. خب دقت کنید، اول میگه دختران یتیم، حالا که میخواد میدان رو برای ازدواج متعدد باز کنه برای کی داره با میکنه؟ برای زنانی که همسر ندارند، یعنی اون زنی که در زندگیش حالا وارد شده به هر دلیلی شوهرش از دنیا رفته، طلاقش داده، نمیدونم هر مشکلی به وجود آمده و این جدا شده، الان مجرده، زن ازدواج کرده مجردی که پناهگاهی دیگه ندارد، برید از این زنهایی که ازدواج کردن و بی سرپرستن بگیرید. ما تاب لکم من النساء، اونایی که پاکیزه باشن، یعنی اگر یه آدمی کافره، کافر با مسلمان نمیتونه ازدواج کنه. متحیب بودن انسان به چیه؟ به اینه که مؤمن باشه. بعد میفرموید حالا دوتا، یعنی اگر اونجا نمیتونید ازدواج بکنید، دوتا از زنهای بی سرپرست رو بگیرید زیر بار پر خودتون، هم اونا به فساد کشیده نشوند و هم شما اگه توانایی دارید که دوتا خانواده رو اداره کنید برید اقدام بکنید. بعد میفرماید سه تا، بعد میگه چهار تا. افراد میگن او این همه میدان رو باز کرد اسلام، به خوب صد تا دونه رو رسونده به چهار تا دونه، اونم تو اون جب، اونم با اون مسائل و مشکلات. معناش این نیست که در هر عصر و هر زمانی هر کسی هر تعداد که دلش میخواد همسر دائم داشته باشید. ازش تأمل کن، در تعقل آدم بکنه میبینه با عقل جور در نمیاد که یک نفر بخواد تا اون حد جلو بره که چهار تا همسر دائم داشته باشه و بر این مبنا که بتونه رعایت عدالت هم بکنه. خدا بلافاصله میفرماید فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. ما اینجا دیگه به برو به دوز داریم جلو میریم. اگر میترسید عدالت رو رعایت نکنید یکی، و ما میتونیم اینو ثابت کنیم که در جامعه هایی مثل جامعه امروز رعایت عدالت بین دو همسرش هم امکان ندارد دیگه، چه رسد به این که سه یا چهار تا بشه. با یه نفرشون هم آدم نمیتونه عادلانه برخورد کنه، با یک نفرشون هم عادلانه نمیتونه برخورد کنه دیگه، چه رسد به دو تا، سه تا یا چهار تا. چرا؟ چون عدالت فقط در این نیست که قضا برای اینا تهیه بکنید. عدالت فقط به لباس تنها نیست، به مسکن تنها نیست، حتی محبت شما هم باید عادلانه تقسیم بشه و انسان نمیتونه عادلانه قضاوت کنه. بسیار کار ناهماهنگی میشه. اونهایی که ما مطمئنیم در مقام عدالت کم نمیارند، چرا؟ پیغمبر در مقام عدالت کم نیاوردند، واقعا توانستند وظیفشون رو انجام بدن. بنابراین ازدواج‌های متعدد پیغمبر از روی هوس نیست، از روی نمیدونم دنیا طلبی نیست، فقط و فقط جنبه معنوی و الهی دارد و رعایت عدالت هم به معنای واقعی در بین اینا حضرت انجام میدادن. این حالا یه مقدمه باشه برای بحث. فرصت من خیلی محدود بود و من شرمنده هستم امروز رو، ولی انشالله فردا جبرانشو میکنیم و اگر کسی نیامد تا ظهر یه وقتی دی برای صحبت کنیم. اگر شد، اگر منبر نداشتیم، اگر و اگر یکی دو تا دعاتو من میکنم، اگر خدا توفیق داد انشاءالله فردا جبران بکنم. خدایا به آبروی امام زمان ما را از منطق و عدالت دورمون نکن. خدایا زندگی ما را توأم با دین واقعی خودت قرار بده. خدایا ما را از اسراف و افراط بر حذر بدار و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان مع الصلوات.